أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تنبيهات تزاهم هست. تنبیه اول این است که برای تزاحم شروطی ذکر شده که اهم آن این هست. شرط اول برای تزاحم اینه که هر دو خطاب در تزاحم فی حد ذاته اطلاق داشته باشند نسبت به فرض تزاحم. ولذا اگر احد المتزاحمین خطابش لفظی بود، ولیکن متزاحم دیگر خطابش لبی بود، دلیلش لبی بود و اطلاق نداشت نسبت به فرض تزاحم، همونطور که مرحوم آی خویی هم فرمودند، نوبت به اعمال مرجحات باب تزاحم نمیرسه، بلکه اطلاق اون خطاب لفظی محکم هست. ما دو مثال برای این میزنیم که مطلب روشن‌تر بشه. مثال اول این هست که اگر حفظ جان انسانی متوقف بود بر قطع عضو انسانی دیگر، دلیل وجوب حفظ نفس محترم مذاق شارع هست، دلیل لفظی مطلق نداریم که مفادش این باشه که واجب است حفظ نفس محترمه، ولیکن حرمت قطع عضو انسان دلیل مطلق داره. چه حی باشد چه میت، ولذا اگر از خارج احراز نکنیم مذاق شارع را که حفظ حیات مسلم ملاک دارد و ملاکش ملزم هست و مقدم می شود بر حرمت قطع عضو انسان دیگر، مقتضای صناعت اینه بگیم جائز نیست برای حفظ جان این انسان مرتکب حرامی بشیم و قطع عضو انسان دیگری بکنیم. مرحوم استاد طبق مبنای خودشون که می فرمودند اگر مقدمه حرام بود و ذل مقدمه واجب، تا احراز نکنیم اهمیت ذل مقدمه را، اطلاق تحریم مقدمه ما را عاجز می کند از اتیان به اون ذل مقدمه و حق نداریم مرتکب این مقدمه محرمه بشیم. ولی ما عرض کردیم این مبنا تمام نیست. در تزاحم فرقی نیست بین این که تزاحم بین دو حرام مستقل باشد یا دو واجب مستقل باشد یا بین یک مقدمه محرمه و یک ذل مقدمه واجب. مشکل در این بحث عدم اطلاق هست در دلیل وجوب حفظ نفس محترمه. البته در برخی از مثال‌ها مثل قطع کلیه خود انسان که به اختیار خودش حاضر می شود یکی از دو کلیه اش را اهدا کند به دیگری، ما دلیل بر منع نداریم. ما اضرار به نفس را مطلقا حرام نمی دانیم، ولذا دلیل نداریم بر حرمت قطع یکی از دو کلیه برای حفظ جان یک انسان دیگر یا برای حفظ سلامتی یک انسان دیگر. اما بخواهیم بدن یک میتی را تشریح کنیم، شخصی وصیت می کند که بعد از مرگ من بدن مرا، اعضاء بدن مرا تقطیع کنید، تشریح کنید و اهدا کنید به بیماران. اطلاق ادله میگه حرام است این کار. در روایات قطع اعضاء میت ما روایات مطلقه داریم که این کار حرام است. اما راجع به خود مکلف که کلیه خودش را مثلا با رضایت خودش قطع بکنن، ما دلیل بر من نداریم. وقتی اطلاق نداشت دلیل وجوب حفظ نفس محترمه، اطلاق دلیل حرمت قطع عضو انسان محکم هست و هیچ مقیدی نه لفظاً و نه لباً قائم نشده است بر این که مجاز باشد این شخص مرتکب این حرام بشود به خاطر یک چیزی که مشکوک الوجوب است. اطلاق دلیل تحریم این فعل محکم است، حتی اگر فی علم الله حفظ جان مسلمان واجب باشد، چون وجوب آن به من واصل نیست، ولذا ما نه مقید لفظی داریم نسبت به حرمت قطع عضو انسان و نه مقید لبی، اطلاق آن محکم خواهد بود. مثال دوم، اگر ظالمی به شخصی بگوید اقتل زیدن و الا قتلتک، فرماندهانی هستند در نظامهای غیر شرعی به سربازشون امر می کنند که بکشید افراد را. اگر این سرباز نکشد خودش را می کشند. مشهور گفتن جائز نیست که این سرباز مرتکب قتل بشود. مرحوم آقای خویی فرموده است که چرا جائز نیست؟ باب تزاحم است. البته فرض آقای خویی ظاهراً اینه که این سرباز رو بهش میگن یک نفر را بکش و الا خودت را می کشیم. اما اگر به این سرباز بگوین جمعیت را بکش و الا خودت را می کشیم، بعید است که آقای خویی در این فرض هم قائل بشه به جواز قتل جماعتی برای حفظ جان خودش، از باب این که تخییر بین المتزاحمین است. چون یک تکلیف در یک طرف و چند تکلیف در طرف دیگر که بود، تزاحم اینجا منشأ تخییر بشود که من چند حرام را مرتکب بشوم، چند قتل را مرتکب بشوم به خاطر حفظ حیات خودم، این بسیار بعید است که مرحوم آقای خویی ملتزم بشه. ظاهر فرض آقای خویی هم اینه که این سرباز مکره است بر قتل یک مؤمن. فرموده است که باب تزاحم است، از یک طرف بر این سرباز حرام است قتل مؤمن، از طرف دیگر حرام است القاء النفس فی التهلکه. اهمیت هیچ کدام معلوم نیست، می شود مخیر. بعد ایشان فرموده است که مبادا به ما اشکال بکنید که روایت می گوید اذا بلغ الدم فلا تقیته. تقیه مادامی است که منجر به قتل مؤمن نشود. ایشان فرموده است بله، ما هم نمیگوییم از باب تقیه جائز است قتل این مؤمن، ما از باب تزاحم میگوییم اذا بلغت الدم فلا تقیته، نفرمود اذا بلغت الدم فلا تزاحمه. خب اولین اشکالی که ما به ایشان میکنیم همین هست که ما دلیل تحریم قتل مؤمن رو که لحاظ میکنیم اطلاق داره، اما دلیل وجوب حفظ نفس اطلاق نداره. شما میفرمایید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، عرفاً این سرباز برای اینکه دستش به خون یک انسان بیگناه آلوده نشه تن به کشته شدن بده، بهش میگن تو خودت را با دست خودت نابود کردی، تو خودت را با دست خودت در نابودی انداختی. قطعا عرف این را نمیگوید، میگوید من که کاری نکردم. بله، اگر یک امر مباحی است میگن یا این آب را بخور یا تو را میکشیم، اگر این آب را نخورد میگن خودش را با دست خودش به نابودی انداخت. اما یک فعل حرامی است که محتمل اهمیت است یا محتمل التساوی است، کی عرف میگه که اگر این سرباز اون مؤمن را نکشد و خودش کشته بشود القا بیده الى الهلاک والموت، یا مهرد است عدم صدقان یا مشکوک است، ولذا اطلاقی نداریم در دلیل منع از اینکه این سرباز با تن ندادن به قتل یک مؤمن خودش را در معرض کشته شدن قرار بدهد. بله، یک وقت به این سرباز میگویند یا خودت را بکش یا دیگری را. بله، حرمت قتل نفس اطلاق داره، اما مثالی که مرحوم آقای خویی زده اینه که بهش میگن اقتل زیدن و الا قتلناک. اشکال دوم ما، ما هم عرضمان همینه که القاء بیده الال هلاک و الموت صدق نمی کنه. نه از باب این که هلاکت نیست این مرگ، این مرگ شرافتمندانه است و هلاکت نیست، نه، هلاک یعنی مرگ. راجع به حضرت موسی هست که حتی اذا هلکه، راجع به حضرت موسی هست دارن حتی اذا هلکه، راجع به حضرت یوسف، راجع به حضرت یوسف هست. حتی ازا حلک، حلک یعنی مات، اما القا بیده الی الموت صدق نمی کند یا مشکوک صدق است. نه، فرض این است که راه دیگری ندارد، مجبورش کردند یا خودش را بکشد یا دیگری را. اینطور نیست که بگن اگر نه این کار را بکنی نه اون کار را ما تو را میکشیم. نه، اصلا ملجأ تکوینی است. یا بیفتد روی یک انسانی و او را از بین ببرد، یا ماشینش را بزند به یک انسانی او را از بین ببرد، یا ماشینش را بزند به دره بیفتد خودش از بین برود. این میشه تضاهم بین قتل نفس و قتل غیر. خب اینجا گفته میشه که اطلاق دلیل حرمت قتل غیر با اطلاق حرمت قتل نفس، نفس تضاهم میکنه. اینجور جواب ندید که این آقا کاری نکرده. خب اونی هم که میگن یا این آب رو بخور یا اگر این آب رو نخوردی میکشیمت، اونم آب رو نمیخوره، میگه من که کاری نکردم. ولی عرف میگه که القیت به نفسک الالحلاک به ترک کشور به هازلما. نه، جواب اصلی اینه که من با ترک یک حرام در حد قتل نفس، در حد قتل مؤمن، با ترک این حرام با این اهمیت میخواهم تحمل کنم مشکل را و خودم نابود بشم، دستم به خون یک انسان بیگناه آلوده نشه. به این نمیگن القا به نفسهی الالحلاک والموت. مثل این که به کسی بگن یا با اون زن زنا بکن یا تو را میکشیم. اگر با اون زن زنا نکند نمیگن القا به نفسهی الالحلاک والموت، میگن تحمل القتل حتی لا یتلوس یده به ارض الاخرین. اشکال دوم ما با خویی طبق مبنای مشهوره، میگیم آقا شما واقعا بینکم و بین وجدانکم احتمال میدید ثبوتاً شارع بگوید به این سرباز حق نداری، خودت را در معرض کشته شدن قرار بدهی، تیر را بزن و این مؤمن را بکش تا خودت زنده بمانی؟ این محتمل هست؟ ما احتمال میدیم شارع الزام کند این سرباز را که او هم مؤمنی است مثل همون شخص دیگر. این طور نیست که بگوییم درجات ایمانشان فرق می کند. نه، این هم مؤمن است، آن هم مؤمن است. علاوه بر این که المؤمنون تتکافأ دماؤهم، ما احتمال نمیدیم که شارع بیاد بگه تو ملزمی بکشی اون شخص را خودت زنده بمانی، وجدانا هم تو احتمالی نمیدیم. ولیکن در مواردی که تساوی عرفی هست بین این فرد و اون فردی که بلاس او را بکشد، ما نخیر، فرض این است که این سرباز اگر اون مؤمن را نکشد اون مؤمن فرار می کند و می رود. ما احتمال نمی دیم وجدانن که متعین باشد در اراده خداوند متعال که این سرباز دستش به خون اون انسان بیگناه آلوده بشه برای اینکه چند سباهی در این دنیا زندگی بکنه. ولی عکسش محتمل است که شارع نخواهد که دست این سرباز به خون انسان بیگناه آلوده بشه. پس این میشه محتمل الاهمیه. خب ما میگیم وقتی که یک طرف محتمل الاهمیه شد، حرمت قتل انسان آخر خب محتمل الاهمیه بودن یکی از مرجحات باب تزاحم است. احتمال میدیم شارع راضی نباشد به اینکه من دستم به خون انسان دیگر آغشته بشه، که نظر مشهور هم همینه. و احتمال میدیم که نظر مشهور مطابق با واقع باشه. احتمال نمیدید شما نظر مشهور درست باشه که میگن حرام است این سرباز دستش به خون اون انسان بیگناه آلوده بشه؟ احتمال که میدید. ولی احتمال این که باید این سرباز بکشد اون انسان بیگناه را، این احتمالش رو بعید میدونم کسی مطرح کنه. آخوی هم مطرح نکرده. ولذا انصاف اینه، ما به نظرمون محتمل است چون شارع نخواهد که ما دستمون به خون دیگران آلوده بشه، ولی از این طرف احتمال نمیدیم که شارع متعین کرده باشد حفظ نفس را در این حال، ولذا محتمل الاهمیه این هست که ما دستمون به خون انسان دیگر آلوده نشه. و اینی هم که آی خویی فرمودن که اذا بلغت دم فلا تقیت، چه ربطی دارد به اذا بلغت دم فلا تزاهمه؟ انصاف اینه، اگر ما باشیم و این مقدار که این نماج و علت تقیه لیخقن به حد دم فا ازا بلغت دم فلا تقیه، ظاهرش اینه که یعنی اگر نوبت برسد به کشتن انسان دیگر جای تقیه نیست، یعنی باید دستت به خون انسان دیگر آلوده نشود. ظاهرش اینه، نه اینکه از باب تقیه جائز نیست قتل غیر، ولی از باب تزاحم جائزه حیثی کردن حکم، این خلاف ظاهره. ولی مشکل ما در رابطه با این روایت اینه که این روایت یک ذیلی داره، اون ذیل ظهورش رو عوض میکنه. خب این روایت معتبره ابی حمزه صومالیه. قال ابو عبدالله علیه السلام انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی ولکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. فرمود تقیه برای حقن دم است. وقتی تقیه به حد اراقه دم رسید دیگر جای تقیه نیست. الان بحث این است که شما ما را یاری کنید، یعنی حفظ کنید جان ما را. و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی. اینجا جای تقیه است؟ تقیه کنید و از ما حمایت نکنید، از جان امام حمایت نکنید. انما جعلت التقیه لیحقن به حد دم فاذا بلغت الدم فلا تقیه. و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی و لکانت التقی احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. که ظاهرش این میشه که تقیه برای حقن دم است، شما در مقام وجوب حفظ جان امام علیه السلام امام را یاری نمی کنید، می گویید می خواهیم تقیه کنی؟ این و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی، یعنی این کار شما درست نیست، اینجا جای تقیه نیست. حالا بعضی نه حالا عرض میکنم این روایت در مقام این هست که تقیه برای حقن دم است، وقتی که دم امام در خطر است شما میخواهید تقیه کنید، این روایت در مقام بیان این جهت است. حالا مرحوم ایروانی که مطلب دیگه ای فرموده، اونم جالب عرض کنم، ایشون فرمودن که مثل قضیه حجر ابن عدی که میخواستن او را بکشن، بعد از این که خواستن او را بکشن دیگه معنا نداره تقیه کنه از زیاد و معاویه ابن ابی سفیان. اذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. وقتی نوبت رسید به اینکه دیگر شخص کشته می شود، دیگه اینجا جای تقیه نیست، موضوع نداره تقیه. تقیه میکنی برای چی؟ و رضا حجر ابن عدی دیگه تقیه نکرد، این خلاف ظاهره. فاذا بلغت تقیت و عدم فلا تقیت ظاهرش این نیست که کار به جایی رسیده است که دیگر خون این شخص متقی را میریزند، چه تقیه بکند چه نکند، دیگر تقیه معنا ندارد، این خلاف ظاهر این روایت و با ذیلش هم نمیسازه. خب بله بله، یک صحیح محمد ابن مسلم است که انما جعلت التقیه لیحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقیه، اونم به قرینه این معتبر ابی حمزه سومالی معنا میشه، و این اصلا خلاف ظاهره که فاذا بلغ الدم فلا تقیه بیان یک امر عرفی باشد که آقا وقتی دیگه تو را میکشند، دیگه میخوان تو را بکشند، حالا قبل از اینکه تو رو اعدام بکنن بازم داری تقیه میکنی؟ دیگه جا برای تقیه نیست، دیگه حق رو بگو. خب این بیان یک امر عرفی واضح خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که در مقام تأسیس یک مطلبی است که برای مردم مخفی هست، نه اینکه وقتی دیگر به حد قتل میرسد دیگر تقیه معنا ندارد، چون این شخص را میکشند، چه کتمان کند حق را چه کتمان نکند دیگر معنا ندارد کتمان کند حق را. این بیان یک امر عرفی واضح است که خلاف ظاهر این روایت است. بله ما حالا راجع به معتبر ابی حمزه سومالی این ذیل رو داریم، میخواستیم بگیم عرفاً مراد از صحیحه محمد ابن مسلم رو هم بیان میکنه که در مقام بیان اینه که بابا وقتی جان مؤمنین در خطر است، جان امام در خطر است، دیگر جای تقیه نیست. حالا یمکن ان یقال، آقایون اشاره میکنن که بگیم این ذیل هم در مقام بیان یک صغرایی است از صغریات کبرای فاذا بلغ الدم فلا تقیته. یک صغرا اینه که تقیه منجر به از بین رفتن جان امام بشه، یک صغرای دیگر هم اینه که تقیه منجر به از بین رفتن جان یک انسان مؤمن دیگری بشه. و اطلاق سیه محمد ابن مسلم لقائل ان یقول که هر دو رو میگیره. خب شرط دوم تقیه بکنید و باعث بشه که جان یک انسان مؤمنی از بین بره، نه اینجا تقیه مشروع نیست. خب شرط دوم برای تزاهم اینه که احد الخطابین رافع موضوع خطاب دیگر نباشد، و الا اگر احد الخطابین رافع موضوع خطاب دیگر باشد مجالی برای تزاهم نیست، چون با آمدن خطاب اول خطاب دوم دیگر موضوع ندارد و فعلی نمی شود. مرحوم نائینی این مطلب را که پر واضح هست و نیاز به دلیل هم ندارد بر مثالهای تطبیق کرد. مثال اول حج است. مرحوم نائینی فرموده است موضوع حج مستطیع، و مستطیع کسی است که تکلیف به خلاف حج ندارد، و لذا اگر شخصی دینی داشت که وقت حلول اجلش متمکن از اداء دین نخواهد بود مگر اینکه حج نرود، اگر حج برود دینش یا حال است و متمکن از اداء آن نیست، یا معجل است و در هنگام حلول اجل متمکن از اداء آن دین نخواهد بود، این شخص اصلا مستطیع نیست. وقتی مستطیع نیست وجوب حج در حق او فعلی نیست. ترک هم بکند اداء دین را مستطیع نمی شود. این طور نیست که بگوییم امر ترتبی دارد به حج علا تقدیر ترک اداء الدین، باب تزاهم نیست. خب این فرمایش مرحوم نائینی در این مثال رو قبلا ما اشاره کردیم، مبتنی بر این تفسیر از استطاعت است که استطاعت را به معنای عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف می داند. من استطاع یعنی من لم یکن ذمته مشغولتا به تکلیف مخالف للحج، ولیکن این خلاف ظاهره. استطاعت رو به این معنا گرفتن قرینه میخواد. استطاعت تکوینیه که در شرط نیست عدم تکلیف به خلاف. مرحوم آقای خویی هم که فرمود استطاعت در آیه حج رو روایات تفسیر کردن به وجدان نفقه حج و باز بودن راه تخلیت و سر و صحت بدن، وجدان زاد و راهله که نفقت الحج است، تخلیت و سر صحت البدن. بله مرحوم آقای خویی فرمود که شخصی که مکلف به اداء دین است مستطیع است، اما چون اداء دین حق الناس او مقدمه، ولیکن مانع از ترتب نیست. اگر ترک کرد اداء دین را به نحوه ترتب واجب است بر او حج، چون وجوب اداء دین مانع از صدق استطاعت نیست و مصداق باب تزاحم خواهد بود. یک بیانی مرحوم آقای بروجردی داشت و مرحوم استاد این اواخر در کتاب التهذیب فی مناسک الحج والعمره اون رو میپذیرفت که ما هم تمایل داشتیم به این تفسیر، که میگفتیم من استطاع الیه سبیلا یعنی استطاعت سفر به حج، عرفاً کسی که نمیتواند حج برود مگر با حدم اساس زندگی خودش در حضر، ضروریات عرفیه زندگی حضریه خودش را باید منهدم کند، مختل کند تا به حج برود، این عرفاً مستطیع نیست برای سفر به حج. اگر بیاین بگوین هر کس می تواند سفر کند به کربلا مثلا بیاید ثبت نام کند، خب این ظاهرش اینه که کسی که زائد بر ضروریات عرفیه حضریه واجد نفقه سفر به کربلا است، ولذا اگر کسی مدیون است و اگر حج برود متمکن از اداء دین در وقت خودش نیست، این مستطیع نخواهد بود. اما این مختص میشه به مثل دین، نه مطلق تکلیف به خلاف حج. این غیر از فرمایش مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی هر تکلیفی را به خلاف حج مانع از استطاعت میدانست، ولو تکلیف به اداء کفارات که دین هم نیست. آقا سالها روزه نگرفته، عمدن روزش رو خورده، خب چقدر کفارت و صوم ستین یومن بخواد بده؟ یعنی 60 روز روزه اصلا نمیتونه، سالها روزه خورده عمدن، مجبوره کفارت و اطعام ستین مسکینن رو اختیار کنه، و اینم اگر بخواد برای همه این سالها بره کفاره بده حج نمیتونه بره. خب چرا این مستطیع نباشه؟ فرق میکنه با دیون. اداء دین جزء ضروریات عرفیه انسان است در حضر، جزء ضروریات حضریه انسان است، نه هر تکلیفی به خلاف اجمانه از استطاعت باشه که مرحوم نائینی فرموده است. بله کفاره که دین نیست. نه حالا فرض کنید که این دیگه پیرمردم شده، اگه الان حج بره و بیاد کی میخواد پول جمع کنه کفارات صومش و کفارات حنس نذرش و اینا رو پرداخت کنه؟ نه بره حج، حج محتمل الاهمیه است، بعد وصیت میکنه که بعد از من کفارات مرا ادا کنید. این مثال اولی است که مرحوم نائینی زده. مثال دوم که ایشان زده اینه، فرموده است اگر کسی 40 گوسفند داشت اول سال خمسیش، فرض کنید اول سال خمسی شما یکم فروردین هست، همون روز 40 گوسفند رو مالک شدید، تا ماه دوازدهم این چهل گوسفند رو نگه داشتید. ماه دوازدهم که رسید، هلال ماه دوازدهم که حلول کرد، ماه دوازدهم قمری، یکی از این چهل گوسفند میشه زکات. روایت صحیح هم داریم که هی نره آهلال ثانی عشر وجبت علیه الزکا. ایشون فرموده خب خطاب تعلق زکات موضوع خمس رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه موضوع خمس عبارت است از ربح فاضل بر معونه سنه، ربح باقی تا آخر سال. آخر سال من کیه؟ سال خمسی من فروردینه، سال آینده میشه دیگه. سال خمسی من اول فروردین بود، اول فروردین سال دیگر من باید خمس این چهل گوسفند رو بدم. خب ماه دوازدهم قمری که داخل شد و زودتر داخل میشه، زکات متعلق میشه به این چهل گوسفند. یکی از این چهل گوسفند میشه ملک اصحاب زکات و این مقدم است بر موضوع خمس. اینجا که جای تزاحم نیست، تأمل بفرمایید. راجع به این مثال بحث های مفیدی هست که عرض خواهیم کرد.
وجوب اداش مال بعد از سال همون اول خمس تعلق
میشه. آقای خویی همینجوری.
نه، آقای خویی از اول تعلق بگیر.
مشهور هم اینو میگن.
وقت برعکس میشه. خمس مقدم میشه.
نه، میگم آقای خویی اینجوری.
بعد طبعا اینو میخوان بگن دیگه، میگن برعکس خمس مقدم میشه. یعنی خمس موضوع زکات رو از بین میبره. از نصاب میفته. چون من مالک 40 فوتور نیستم.
نه، معنی چیه؟ معناش اینه که هیچ وقت چهل گوسفند حد حساب
نیست. ما هیچ وقت مالک
چهل گوسفندی که ارث باشه
سال خمسش فرق کنه یا جوری باشه
خمس نداشته باشه.
فرض اینه که تا چهل تا گوسفند به دست آوردی، از این چهل تا هر سه واسه قیمت میشه 8 داش مال شما نیست.
مگر اینکه 50 گوسفند گیرم بیاد. واقعا این تازه من مالک 40 گوسفند هستم.
یعنی حد نصاب
عوض میشه.
حد نصاب واقعی باید بشه 50 تا. تو 10 تاش بابت زکات، بابت خمس بره بیرون، 40 تاش یعنی 4 تا اخماس. اینا میشه.
مگر اینکه بگیم که به مال خمس به مالیت این تعلق پیدا میکنه. اگه مالی دیگه، چون
من مالک 40 گوسفند
مالک 40 گوسفندم، ولی مالیتشو باید
ورثه که با زوج شریکن در زوج ارث میبرد از قیمت بنا. شما میگید که چیکار کنم؟ خمس سهم خودشونو بدن، خمس سهم زوجه رو هم بدن. خب اون شریک در مالیت دیگه. حالا اگر این 40 تا گوسفند
زکات به این تعلق پیدا میکنه نه به مالیت، خمس به مالیت این تعلق پیدا کرده،
منافات نداره با اینکه بگم من مالک 40 گوسفندم.
نه، مالک 40 گوسفند ملک طبق نیست. وقتی مالیت شریک داره، اگر خمس مالیت تعلق بگیره دیگه، همه که نمیگم خمس مالیت تعلق بگیره، پس در واقع شریک در مالیت من دارم. ظاهر ادله نکا که ملکه اربعین نشاطن ملک تلقه.
خمس به مالیت تعلقی مگه معناش این نیست که ذمه من مشغول است؟ معناش این نیست.
مثل زوجه، زوجه چجور یک هشتم قیمت البنا رو اسمه؟ نه اینکه ورث بدهکارن یا میت بدهکاره. نه، اگه تلف بشه این بنا، اونم سهمش از بین میره. این که خمس تعلق میگیره به ذمه و نه به کلیه ذمه، من ندیدم غیر از یکی از آیین موجودی این قاعده باشه.
یا به عینه یا به مالیت،
یعنی اونی که تو کلمات نمیدونم. حالا شاید مطرح کردم، من بعد بحث خمس رو ببینم. اونی که هست در کلمات اینه که خمس آیا به نوع کلی فعل معینه یا به نوع اشاعه است، نام اشاعه بود به نوع شرکت در عین و شرکت در مالیت، یه شبه اینه که به نوع حق باشه، نوع حق باشه، اما اینکه دین باشه در زمینه آن قول جدید میشه گفت دیگه در تا اجوال کلیفت درنه همون رو منم تو ذهن میگه سه هیچ کس نگفته بود ولی اخیر اون داره
چون مستحکمترم شده از این
کی؟ همون همون شد سیدونه شما اول همون ضرورت رو با هم میرسه تا با اولت رو نه با برم نه بیجاده
خود این زمیره نیست زمیره که این
ایشون دید شما اس نهی بردید
نه خواهی بردید خلاف اجماعه
این
روایت مشخصه
شد
من زید
بالاخره قرینیت رو نفهمیدید از اطلاق شما صرف نظر کردید از اولا قصد فراتقیت زیدش چه قرینیت میدنه چی مدلولش خیلی روشن نشود مدلولش خیلی روشن نشود حضرت خواهد بگید که من اگه شما رو دعوت بکنم شما میگید نه ما تغییر میکنیم و از پدر مادرتون رو بیشتر دوست دارین تغییر بعد از تو ادامه میترماید که اگر از بوجه علیه السلام حضور بکنه خیل از شما را میکنشو این
تغییر
نه این چی میشه این
میکنشه با خاطر اینکه این
ارتباط خب هم این تنصر اونا که میخواد بگه حضور یعنی جان ما در خطره جان ما رو میخواین حفظ بکنه ازا و علاقات فلا تغییر
تدیگه نه
باید
الان تغییر بکنی نه دیگه الان میگیم بیاید ما رو یاری کنیم میگیم ما تغییر میکنیم
نه خود این روایت
تغییر میکنیم حاضر نیستید جان امام
حفظ خود این روایت صغرای خودش هم تعیین نمیکنه که چه دمی اون دمی که باید حفظش بکنم اونجا دیگه نه باید تغییر بکنم ولی کجاها یه صغرای خودش مشخص
کرد. البته به شرط معمول نیست. یعنی اونی که فی حد ذاته باید حفظ کنم دیگه.
فی حد ذاته. یعنی من جان خودم هم در خطره. این چه دمی است که اگر به اون دم برسه دیگه فلا تقیت است. یعنی هر اونی با خون خودم هم آخه در خطره. جان خودم هم در خطره.
دم
چه دمی؟
حالا اشکالی که آقای میکردم حالا یه مسیح داره بگیم که هم یه صغرایی رو بیان کرده این زه مرافان نداره با اون کبرایی که صحیح محمد ابن مسلم داره که ازا بلغت نم فلاتن چون معنایی که محقیق حالی میکنه که انصافا فلاتن
چون اصلا با خود این که خود تقیه برسه به دم اون که معنوی روانه میگه
نه این روایت ابی عمدی سومالی نمیسازه و اون روایت محمد ابن مسلم میده فیضا بلغت دم فلاتن فیضا بلغت دم نداره تقیه تو بلغت دم فیضا بلغت دم چی بلغت دم ما میگیم یعنی تقیه بلغت دم میگه مرموم این میگه نه برسه دیگه جانت از خونه زیخته میشه یه تو خود جب نوزه یه جای تقیه نیست دیگه
من
رو بگو
تبا خوردم ده
سامان واقعا منه
بابا گفتن نداره که من دارم خودتو میخوشم دیگه تقیه نکنی تقیه دیگه موضوع نداره اینو فقط داره از دست دارم نکنم و موازه که دارم میخوشم اونم فکر میکنه صحبت اینه که میگه شاید هم همون تقیه بر من واجب باشه امام فرمون نفعی نمیدی تقیه بر تو واجب باشه
تو تقیه در
غیره با اون روایت عدی همزه سوالی سجو میسازه و از آبلا قصد دیدم تقییت و از دم
تو تقییه رو تعریف کنیم به این که تقییه یعنی از کارهای وقایع از یک خطری انسان گناهی مرتکب بشه مطلقا این شامل همین بحث تقییه مصطلح هم میشه و با این تعریف وسیع این معنا پیدا میکنه هر وقت که قرار شد خطری موجب بشه که دیگری به خطر بیفته خونش بریزه اگر گناه تضاهم شد بین این که من خون دیگری رو بریزم به خطر بیفته یا اینکه گناهی مرتکب بشم اینجا حق ندارم به خاطر اینکه گناه رو مرتکب نشم خون دیگری رو بریزم اگر اینجا تقیه با معنی وسیعش معنا پیدا میکنه
چجوری؟ نه معلومه معنا پیدا میکنه من به خاطر تقیه خون انسان دیگری رو بریزم. اما اشاره میگه اینجا تقیه مشروع نیست. اونی که مرحوم ایروانی میگفت تکوینی رو میگفت، میگفت وقتی دارن میکشنت بازم سکوت کردی، میگیم میترسم که من تقییتا هیچی نمیگم. تقیه از کی میخوایی بکنی؟ یه داره تقیه من اینکه جونت به خطر نبوده، جونه که به خطر افتاد دیگه من تقیه برای چی بکنی؟
این روایت در واقع استثناء همون روایت مطلقات طبیعی است که از طبیعت و فی کل شیء یعنی یستر و الیه ابن آدم
از طبیعت و فی کل شیء و کل شیء یستر و الیه ابن آدم فقط حل الله
فقط حل الله میخواد بگه مگر اینکه مستر
اونی که شما نعم میکنی ناقصه.
بعد این روایت میخواد بگه مگر اینکه مستر بشه به قتل دیگری، یعنی برای حفظ نفس خودت مختل بشه به قتل دیگری. داره استثناء میکنه، میگه اون اضطراری که اونجا گفتیم شامل مختل شدن به قتل نفس دیگری نمیشه.
آره شاید این مواد تقیه بوده در زمان ائمه که مستر به قتل دیگری میشدن. شیعان بخواد بگه اینو
برای دیگه برای که خودش تو دربار بوده، تو دربار بوده،
شاهی بودن
دربار، نه شیعان که تقیه میکنن چند نفر
بودن لو دادن
یا در حال کتمان بودن تو دربار هم نمیدونن
ما میدونم به حالشون.
شما توی حفظ
حالا تو بزرگ اینو تو کجا میبری توی این
چه بزرگوان چه بزرگوان ما داشتیم
یه دونه که دلوش بده
که خط بخواد شد
جا احتمال نمیده یه حفظ جان خودمون
هیچ به
این
گلو شد معروفه
یا اوغلا نوعا حفظ جان خودشونو بر دیگری ترجیح میدن حداقل از اون انا رب بوله بر ولل بیت رب حداقل احتمالش که میره اوغلا که همه
نه این معنی ولل بیت رب بوله و یعنی چه رب دیدش که اینجا مثلا جواب
نده نه از این بابین هر کس میگه من مکلفم میگه خودم از آب بکشم
بیرون
نه میگه من مکلفم من مسئول جان خودمم اونم خدای داره خدا میخواد جونش نجات بده خودش اگه عرضه داری
این مجوزه که بکشی او رو
احتمالش که دیگه
حتی نه اون قضی حضرت عبدالمطلب اون بود که خب انا رب بوله بل ولد بیت رب بوله و یهمین من شفاعت مهم
بازی نمیم تو کاری از دستش
برده کاری از دستش برده نمیم
ظاهرش اینه که اون خدا داره که نگه کار این که اصلا دیگه که من دستم
بله و اگه میتونست دفاع بکنه بازم این جمله رو میگو میتونست واقعا یه دفاع بکنه خونه رو سکنه
اینم بعد اینم یکیش برمیاد
اون داشت عیبی که بهش وارد کردن رفت میکرد یا ما اومدیم
بعدم اگر به حضرت عبدالمطلب میگفتن خودت برو کعبه رو منهدم کن تا شوت مایل شوت را تو از من ببرید میگم بعدم میگم بس بیکرم بول
وای ولی وقتی یه کار از دستش برمیاد باز میشه با
من مثلا که به این نداره
نه یکیش مخیر شدی یکیش
مثلا که به اینجا نداره که میخواد بکشه طرفو
حداقل احتمالش میدین در جای مخیر شدن
یکی بعد موضوعات میدادید یه دست میگن که آقا ما قرار رو بکشیم مگر اینکه تو خودتو بکشی یه جاست میگه قرار تو رو بکشیم مگر اینکه فلانی رو بکشیم بعیده تو این جهان نزاعی باشه یعنی پیکان الجا یه جا از طرف خودشه ولی میگن اگر مثلا مؤمن رو بکشی ما تو رو نمیکشیم یا پیکان این
نه اون که ما فرد علاش گفتی گفت فلانی رو بکش مثل اون سربازه
نه این علاش نیست دارم میگم تو اینجا نباید اختلاف بشه
نه نه آقای خوی همین رو میگیم همین نیست که آقای میگه جائزه این سرباز
یعنی حالا این مواردی که
طرفو حالا اگه چند نفرم بودن هر بار بگه تداوم 10 تا نفر رو میکشه یه اون آدم خوشی میکنه بعد اینکه این زنده اون میگه
ما
این تداوم خب خب مقاوا داره
جراحت طبیعت سالا که شده به اینجا
هر بار تداوم
جلاد همینطوری
اگه مشکل تداوم هم تداوم داره که این هی ملجر
نه حالا این داره
یعنی بمب و منداز در آن واحد در عرض واحد چند نفر رو میکشه
بگیر آقای خوی بگی که امروز من یه وجوب حفظ نفس دارم با حرمت قتل متعدد خب مخیرم فردا یه وجوب حفظ نفس دارم با حرمت قتل
متعدد من دیروز هم علم نداشتی که فردا
نه علم هم داشتی علم هم داشتی
این استفاد شما هست اگه
علم داشته باشین اعتراض شما شغل سریع جنرالی هر روز
که اختلاف امتنانی بله
اختلاف
اختلاف
اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف آیا آقاد از این امتیاز میگه چه استفاده میکنه؟
فهم امتی مثلا انصراف داره از این موردی که من برای امتنان بر من برای اینکه به دیگران همین ضرری که به من میخواد متوجه بشه به دیگران در واقع نقل میکنن ضرر از من مکرر رو به دیگران. این رفع مسئولیت این نیست که آقا رفع مسئولیت این نیست که رفع اکرام میکنه نه نقل اون
رفع اکرام از شما میکنه
از من مد...
از شما میکنه شما چه مکرهی؟ از مکره
انتقال خلاف ظاهر ادله
از مکره نه به
نکته امتنان دو مسته ولی بکه امتنان یکی امتنان هم اگر
نه
امتنان
اینجوری به
امتنان نوعی
تک تک افراد نوعی خب اونم جز نوعی
شما از این امتیاز
اونم نوعی
چم میتونه در مواده از این امتیاز بسید
نوعی یعنی چی آفه یه چیز منضبطی
میاد که همون ضرری که من یعنی همون یه وقتی خلاف امتنان رو که مثلا بگید که آقا فرض کنید که بر موجه عدم تمکین چون تمکین ضرریه لازرم یه تمکین واجب نیست این خلاف امتنان باشه خود رو نداره خلاف امتنان باشه شوهرم گاهی با لازرم جای دیگه استفاده کرده که مثلا امتنان دیگر رو بیده در کل امتنانی اما یه رفت نه
نه
این
مقدار امتنان لازمه از این
حدیث استدلال میشه و اینا معمول محرم الله و قد الله لمن استراله که امتنانی نیست اما در این حال من استرار رو از خود من میخوام الان بیافتم پام میشکنه پنارایش اینه که یکی دیگر رو بگیرم ولش بدم او بیفته خودم سوار برو برم اون طرفه درده این راه داره
اینجام نمیشه
نه نمیشه
برای که نکته امتنان نیست پس
نه
از نکته امتنان نیست
چی مثال میشه
میگم ما من محرم من الله وقد حل الله
الله اصلا امتنانی
نیست نه امتنانی نیست در این حال من ظاهر این حدیده که رافع استرار نه اینکه ناقل استرار به یک شخص دیگر مثلا من اگر از سبب خدمتتون که حالا بحث دما هم نیست که اون که من تخته کشتی رو تخته ای رو که اون آقا می سواره از اون بگیرم خودم سوار بشم
حالا مال هنه سیل داره میاد مثلا سمت
مال
یه مال زیادی از من داره از بین میره من مضطرم که مال او رو بذارم جلوی این از بین بره مال من
نمیشه اون ظاهر از اینه که رفع استرار میکنه نه نقل استرار از من به دیگری یعنی شما همین ضرر رو به دیگری میخواهی متوجه میکنی شاره اومده فقط جاهای شخص متضرر رو عوض کنه شما متضرر نماش کسی
نه متضرر نماشه درست غیرورفیه ولی نکتش امتنان نیست که انتقال نکتش رو دیگه نمید بگیم جا امتنان که چون امتنان ما گفتیم او یه امتنان کلی باشه که باید میکنه برای صفر امتنان
حالا هم نکتشو میتونیم امتنان حالا ایده از این آفیش اومدن دیگه ما از این راه میگیم حتی اگر امتنان هم نباشه مثل مؤمن محمد رو دیم نمه حده الله و نالی من استرمه این بیان
چه
این
نکته این
زمور
چی مگر غیر از انصراف این که شما نمیشه
نه گفته اینه که رفت میکنه میخواد دیگه تا اون حالت پیش نیاد نه اینکه اون حالت برای تو پیشنهاد برای کسی دیگه پیش بیاد
اگه جان من با فدا کردن مال خیلی عظیمی از دیگری باشه خوشتر نیستم؟ اینجا هم سه
بایون شما میگه اینجا هم نقل من دارم نقل نه اطلاق داره
یه
نقطه ایست بگید که اشتراف بگید